بحث طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار. مستحضرید که اخیراً در مجلس مصوبه‌ای به تصویب رسیده که در این مصوبه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاحاتی نسبت بهش صورت گرفته. مشخصاً اصلاح ماده 7 قانون اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با الحاق یک بند به اون که کانون‌های حرفه‌ای رو که طبیعتاً شامل کانون‌های وکلا می‌شود رو شامل مقررات مربوط به کسب و کار دونسته. بنابراین خلاصه این طرح که الان به تصویب صحن هم رسیده اینه که کانون‌های وکلا و وکالت به عنوان یک کسب و کار معرفی میشه و افراد باید در اون سامانه که در قانون پیش بینی شده برای کسب مجوز کسب و کار اقدام کنند. و نکته مهم اینه که در هر حال بر اساس این قانون وکالت رو به عنوان یک کسب و کار شناخته اند. در کنار این طرح که اکنون البته به تصویب رسیده و در مرحله بررسی در شورای نگهبان هست، طرح دیگری وجود داره به نام طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که به نظر میرسه اصلاح ماده 7 و الحاق بند میم مقدمه است برای همون طرح تسهیل مجوز کسب و کار که در واقع این دو رو باید به صورت یک پارچه نگاه کنیم و نمیتونیم اینها رو مجزا از همدیگه بررسی کنیم. خب مشخصه که ادهی برحال بنابر هر دلیلی که نمیخوایم وارد ذهن خانی و نیت خانی بشیم، ادهی علاقمند هستن که نهاد وکالت و کار وکالت رو به عنوان یک کسب و کار تلقی کنن. مدت ها هم تلاش های زیادی صورت گرفته بود، در شورای رقابت همین تلاش ها انجام شده بود، ولی وقتی در اونجا موفقیتی رو به دست نیاوردن در نهایت اومدن و در مجلس شورای اسلامی به عنوان مصوبه قانونی این رو طرح کردن. خب سابق بر این موضوع دارای سابقه بوده و چه در حوزه مالیاتی و اقدامات و مصوباتی که سازمان امور مالیاتی داشته و چه در حوزه شهرداری مصوبات و دستورالعمل‌هایی میومده سابقاً که نهاد وکالت و کار وکالت رو به عنوان یک کار تجاری و یا به عنوان یک عملیات تجاری و یک کسب و کار تلقی میکردن. اما آرایی از دیوان عدالت اداری صادر شد، مشخصا در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1394 آرای مشهور به شماره 205 تا 208 صادر شد که کار وکالت رو تخصصاً از موضوع عملیات تجاری خارج می‌دونست. بنابراین این نظریه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری به عنوان یک رأی وحدت رویه، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود داره که کار وکالت به عنوان یک عملیات تجاری نمیتونه محسوب بشه. خب اما این بار طرفداران موضوع تلقی کردن وکالت به عنوان کسب و کار آمدند و در خود مجلس، در مجلس قانونگذاری اومدن اقدام به تقنیم کردن و از این پس اینگونه تلقی کردند که وکالت به عنوان کسب و کاره و این رو قانون کردن و اصطلاحاً دیگه از این بعد اعتباری که قانونگذار و مجلس داشته اینه که وکالت رو به عنوان کسب و کار تلقی کنه. حالا مسئله که ما داریم اینه که آیا مجلس میتونه هر مسببه‌ای رو بگذرونه یا به تعبیر آیا مجلس قانونگذار میتواند به هر شکل و به هر نحوی اقدام به اعتبار کنه، جعل قانون کنه و تصویب قانون کنه یا نه مصوبات مجلس باید در قالب و در چارچوب‌های خاصی باشه. ما بحثمون رو در این نشستی که همراه هم هستیم به دو بخش تقسیم می‌کنیم. بخش اول بخش مربوط به نقد بر مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر کسب و کار خوندن نهاد وکالت و بخش دوم نقد جرم شناسانه ای که به طرح تسهیل مجوز کسب و کار داریم. ادعای خودمون رو هم صراحتاً بیان میکنیم. صراحتاً ادعامون رو هم به صورت روشن میگیم که کسب و کار تلقی کردن وکالت خلاف شرع و خلاف اصول قانون اساسی است. بنابراین انتظار میره از شورای نگهبان که این الحاق بندمیم به ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رو خلاف اصول قانون اساسی و خلاف شرع تشخیص بده و اون رو تایید نکنه. اما اهم دلایلمون برای این ادعا چیه؟ اگر همراهی کنید میخوام این موضوع رو از زاویه اصول فقه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. مستحضرید در مباحث اصول فقه ما یک سرفصلی داریم به نام حکومت و ورود. حکومت و ورود به این نحو است که دلیل حاکمی میاد بر دلیل محکوم و این دلیل حاکم میتواند دلیل محکوم را یا توسعه بدهد یا اون رو تضییق کند، یعنی اون رو مزیف کند. دلیل حاکم در مواردی که توسعه میده سابقش در قانون گذاری ما وجود داره. در قانون مدنی به عنوان مثال در ماده 308 قانون مدنی ما مشاهده میکنیم که قانونگذار اولا میاد غصب رو تعریف میکنه و در ادامه مواردی که استیلا بر حق دیگری است رو در حکم غصب بیان میکنه. آنچرا که اصطلاحاً در حکم یک موضوعی گفته میشود به عنوان دلیل حاکم که موضوع یا حکم دلیل محکوم رو توسعه میده شناخته میشه. در امور جزایی هم مثال‌های زیادی وجود داره. به عنوان مثال ما کلاهبرداری رو در قانون تشدید داریم، اما در قوانین دیگر مواردی رو داریم که اونها رو در حکم کلاهبرداری معرفی می‌کنند. خب چرا برخی موارد رو در حکم کلاهبرداری میگیم یا در حکم قصد میگیم یا در حکم عملیات تجاری میگیم؟ به خاطر این که ذاتاً اون عمل کلاهبرداری نیست، قصد نیست یا عملیات تجاری نیست. خود قانونگذار ملتفته به این که ذاتاً این عملیات تجاری نیست، اما به دلیل شباهتی که وجود داره، به دلیل ارتباط و سنخیتی که بین این دو میتونه وجود داشته باشه، دلیل دوم رو به عنوان دلیل حاکم میاد توسعه میده و میگه این موارد جزء در حکم دلیل محکوم شناخته میشن. به نظر میرسه این که تجارت، این که تجارت چیست در ماده 2 قانون تجارت مشخص شده و اعمال تجاری تبعی در ماده 3 قانون تجارت اومده که اینها رو در اصطلاحا در حکم عملیات تجاری شناخته اند. بنابراین ماده 3 ارتباطش با ماده 2 یک دلیل حاکم است نسبت به ماده 2 و ماده 2 رو داره توصیه میده. اما بحث ما الان در موضوع کسب و کار دانستن و تلقی کردن وکالت دقیقا اینجاست. آیا قانونگذار ما میتواند اقدام به هر گونه جعل، اقدام به هر گونه اعتبار و تصویب کند و بیاد بگه وکالت رو از این به بعد من در حکم کسب و کار میدونم، این گونه قانونگذاری کنه؟ خب یه موقع از شما میخواید بگید که بله، برها قانونگذار هر کاری میتونه بکنه، هر چیزی رو میتونه بسته به آرایی که اکثریت میدن به تصویب برسونه. اما پاسخ ما اینه که نه، قانونگذار در چارچوب یک اصول حقوقی میتونه این قانونگذاری رو داشته باشه. البته که سابقه داره در نظام تقنینی ما، قانونگذار یک موقعهای اقدام به یک اعتباراتی کرد و یک جعل و تصویبهایی رو انجام داد که خارج از چارچوب حقوقی و حتی شرعی بود. اگه خاطر شریف باشه در سال 1389 نمایندگان مجلس به وقف بودن دانشگاه آزاد اسلامی رأی دادن و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو در خصوص اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی رو ملغا کردن و بعد این اختیار رو به هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد دادن که اقدام به وقف دانشگاه آزاد کنه. خب بله، مجلس در یک زمان چنین مصوبه هم داشت، ولی بعد از اون که حقوقدانان، فقها و افراد صاحب نظر آمدن و تذکر دادن که آقا اصلا درسته که مجلس میتونه قانون گذاری کنه، ولی نمیتونه به هر نحو قانون گذاری کنه و این قانون گذاری باید در چارچوب اصول فقهی و اصول حقوقی باشه، بعد از مدت کمی اومدن رأی خودشون رو به نوعی پس گرفتن و یک اون مصوبه اول رو ملغا کردن. بنابراین این سابقه در نظام حقوقی ما وجود داره که مجلس بخواد به هر نحوی گمان کنه که میتواند هر چیزی رو به تصویب برسونه. اما مطلب ما اینجاست که نمیتوان بین دلیل حاکم و محکومی که با هم نه تنها سنخیت ندارن بلکه مغایرت هم دارن، این رو ما بیایم به عنوان دلیل حاکم به یک ماده اضافه کنیم. و مسئله ما اینه که بین وکالت و دیگر مواردی که در ماده 7 و قانون اجرای سیاست‌های اصل کلی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وجود داره، تفاوت از زمین تا آسمان است. نه تنها هیچ گونه سنخیت و مشابهت و ارتباطی وجود نداره، بلکه مغایرت نیز وجود دارد. مهمترین دلیل ما اینه که تابع اصول و قواعد خودشه، تابع اصول کسب سود بیشتر، تبلیغات، برندسازی و کسب منفعت حد اکثری از طرف مقابل که اصطلاحاً اینها عقود مقابله‌ای هم میگوین، از اصطلاحش مشخص دیگه، از غبن نمیاد، یعنی میتونن تلاش میکنن برای کسب سود. آیا ما میتوانیم وکالت رو در حکم عقود مقابله‌ای بدونیم و بگیم خب حالا تا حالا نبوده، از این به بعد یک صفت ذاتی داره که نظام آزاد بازار و یک شأن مبنایی. به عنوان مثال اصل 24 قانون اساسی که آزادی مطبوعات رو داره مطرح میکنه یک شأن ابتدایی داره. این شأن ابتداییش اینه که میگه مطبوعات در بیان مطالب آزادن. بنابراین نگاه اولیه اینه که این داره یک موضوع صنفی رو، این اصل داره یک موضوع صنفی رو بیان میکنه و این که مطبوعات میتونن در بیان مطالبشون آزاد باشن. اما این حق و این اصل در واقع یک شأن مبنایی داره. شأن مبناییش اینه که مرتبط با حق دانستن و حق آگاهی مردمه. حق آگاهی مردمه که اقتضا میکنه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب خودشون آزاد باشد. بنابراین شأن مبنایی هر یک از اصول قانون اساسی میتونه به ما در تفسیر اون کمک کنه. وقتی ما به اصل 35 قانون اساسی مراجعه میکنیم میگیم یک شأن ابتدایی داره، اونم حق انتخاب وکیله. اما شأن مبناییش در پرتو دادرسی منصفانه و دادرسی عادلانه تفسیر میشه. بنابراین وکیل نه به عنوان یک کار شخصی، یک شغل فردی در قانون اساسی ما تعریف شده، بلکه وکیل رو تابعی از نظام دادرسی دونسته. بنابراین اگر بخوایم دستبندی کنیم مشاغل رو بر اساس قانون اساسی، اگر بخوایم دستبندی نسبت به مشاغل داشته باشیم، شغل وکالت رو تابعی از نظام دادرسی دونسته. چرا؟ چون میگه در طرفین دعوا میتوانند برای خود وکیل انتخاب کنند در همه دادگاه ها. بنابراین شغل وکالت تابعی از نظام دادرسی است، تابعی از نظام قضایی است. بنابراین در دستبندی شغلها بر اساس تفسیر قانون اساسی، وکالت زیر مجموعه نظام اقتصادی و امور مالی و تجاری قرار نمیگیره. شاید یک شأن ابتداییش اینه که خب این وکالت یک شغله. و البته این شبهه همیشه مطرح میشه، من دیدم در نظریاتی که موافقان این طرح داشتن همیشه این انتقاد رو دستمزد میگیرن بکنن. چرا حق زحمه میگیرن؟ خب این که منافاتی با این که جزئی از نظام دادرسی باشه نداره، خیلی بدیهی به پرونده دستمزد میگیره. دستمزد گرفتن و حق زحمه گرفتن که مساوی با تجاری بودن اون عملیات نیست. گیریم که در وقتی از پرونده ها هم برخی از وکلا، معدود افرادی از وکلا هم اقداماتی خلاف هم اذنی بودن، امانی بودن و خلاف ویژگی های مرتبط با نظام قضایی و دادرسی داشته باشن. خب نمیتونیم این رو بیایم و در مورد کل اون نهاد و نظام تعمیم بدیم و نتیجه بگیریم که کل اون نظام و نهاد پس اقتصادی و تجاری است. در خیلی از صنوف برخی تخلفات انجام میشه که امکان داره ما این تخلفات رو در همه جا ببینیم. در هر حال آنچه که مهمه در واقع اینه که آیا در شرع و در قانون اساسی وکالت رو به عنوان یک شغل تعریف کردند و زیر مجموعه کدوم دسته از امور و نظامات تعریف کردند؟ چون این نگاه هست که برای فقها و حقوقدانان شورای نگهبان جهت بررسی اصلاح ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ملاک خواهد بود. عرض من اینه که قانون اساسی اصولی دارد که این اصول مفادی رو به همراه داره، که این مفاد رو در کلاس‌های حقوق اساسی و ماننده این همه می‌خونن و آشنان. اما قانون اساسی فراتر از مفاد اصولش فصولی هم داره. ساختار قانون اساسی هم جزء قانون اساسی است. فصول قانون اساسی هم جزء قانون اساسی است. حتی ترتیب فصل‌های قانون اساسی هم جزء قانون اساسی است. اینکه در فصل سوم حقوق ملت آمده، این خود موضوعیت داره و جزء قانون اساسی است. حتما این سوال پیش میاد، خب چه فایده ای داره؟ میگیم این فایده در تفسیر کاربرد داره. در تفسیر قانون اساسی ساختار و ترتیب فصول و فصلها و اینکه زیر مجموعه چه نهادهایی بیاد موضوعیت داره. خب در قانون اساسی، در قانون اساسی وکالت رو زیر مجموعه نظام قضایی و نظام دادرسی تعریف کرده است. علاوه بر این، برداشتی که من از ماده از اصل 35 قانون اساسی داشتم، نکته‌ای که تصریح وجود داره سیاست‌های کلی قضاییه. ظاهراً در شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی از سیاست‌های کلی قضایی هم استفاده میشه، یا اساساً از سیاست‌های کلی نظام در تفسیر اصول قانون اساسی استفاده میشه. مستحضرید، سیاست‌های کلی قضایی در سال 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده. در بند 13 این مصوبه صراحتاً وکالت را زیر مجموعه امور قضایی محسوب کرده. به دلیل اهمیتی که این بند داره، من اون رو دقیقاً از روی متن میخونم. بند 13 میگه تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها. بنابراین در سیاست‌های کلی قضایی صراحتاً در بند 13 وکالت را زیر مجموعه امور قضایی شناخته، در در عرض و هم عرض قضاوت شمرده. پس اگر ما باشیم و قانون اساسی و اینکه آیا مجلس میتواند یک امری رو که در نگاه قانون اساسی و در نگاه سیاست‌های کلی قضایی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر مجموعه نظام دادرسی و زیر مجموعه امور قضایی است رو، مجلس میتونه جعل کنه و مجلس میتواند اعتبار کنه و آیا مجلس میتواند توسعه بده و جابجا کنه فصول قانون اساسی رو و بیاد امری رو که زیر مجموعه نظام قضایی و زیر مجموعه نظام دادرسی رو عوض کنه و بعد بیاد زیر مجموعه نظام تجاری یا امور اقتصادی و مالی قرار بده؟ جالب اینه که ما در قانون اساسی فصل مشخصی هم برای امور اقتصادی و امور مالی داریم. بنابراین به نظر میرسه مجلس نمیتونه به سادگی بیاد این تغییرات رو انجام بده و تغییر در فصول قانون اساسی صورت بگیره. حتما این هم خلاف قانون اساسی است. خب این قسمت اول بحث ما بود که در حقیقت مشخصا گفتیم که به نظر میرسه بین طرح اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اساسی و شرع مغایرت وجود داره. اما بخش دوم بحث ما در خصوص نقد جرم شناسانه‌ای که به طرح تسهیل مجوز کسب و کار داره. مستظرید این طرح در کمیسیون ظاهراً کلیاتش در کمیسیون به تصویب رسیده و هنوز به صحن علنی مجلس نرفته. این طرح در مقدمه خودش باز اشاره داره به همین قانون مربوط به اصل 44 و موادی رو برای صدور مجوزهای کسب و کار آورده. و من همونطور که در اعلامی که برای همین برنامه زنده گفتیم این مسئله رو ایجاد کردم که طرح تسهیل مجوز کسب و کار به نظر میرسه زمین ساز کارچاخ کنی رو در امور قضایی و نظام دادرسی ما فراهم میکنه. اما برای اینکه بدونیم کارچاخ کنی چیه لازمه که ما ابتدا نسل‌های مربوط به کارچاخ‌کنی رو در حوزه حقوقی خودمون خوب بشناسیم. به نظرم ما با 4 گونه و 4 نسل کارچاخ‌کنی در ایران مواجه بودیم و هستیم. شبیه همین نسل‌های حقوق بشر که گفته میشه نسل اول نسل دوم، به نظر میرسه در حوزه کارچاخ‌کنی هم ما نسل‌های مختلفی داریم. نسل اول کارچاخ‌کنی نسلیه که مربوط به سال‌های قبل هست، کسانی که در کریدورهای دادگاه‌ها مدعی ارتباط. خب این نسل بسیار قدیمی از کارچاخ‌کنی هست که قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات 1305 مربوط به همین نسل از کارچاخ‌کنی که به نظر میرسه این گونه از کارچاخ‌کنی امروز دیگه منسوخ شده و افراد اعتمادی نمی کنن به اشخاصی که در کریدورهای دادگاه ها در خیابونهای منتهی به دادگاه و دادسراها حضور پیدا می کنند و مدعی ارتباط با افراد قضایی و یا کارکنان اداری هستند. بماند که اقدامات قوه قضایی هم در مبارزه با اینها این جنس کارها بسیار مؤثر بوده و جلوی اصطلاحاً بساط این افراد گرفته شده. به هر حال همونطور که از این قانون پیداست، یعنی 1305، معلومه که این موضوع مال اون زمان بوده و طبیعتاً قانونگذار براش قانونگذاری کرده و اون رو خلاف دونسته، جرم دونسته و مجازات براش تعیین کرده. خب از سال 1305 تا 1399 سالها میگذره، طبیعتاً کارچاخ‌کن‌ها هم کارهای خودشون رو به روز میکنن و اقدامات مجرمانه خودشون رو بروز میکنن، توسعه میدن. نسل دوم کارچاخ‌کنی مربوط به حالتی میشه که افراد تظاهر به وکالت میکنن یا افرادی که اقدام به مداخله در امر وکالت میکنن در حالی که وکیل نیستن. دفتری میزنن به عنوان دفتر مشاوره حقوقی در حالی که وکیل نیستن، یا تظاهر به وکالت میکنن کما اینکه در ماده 55 قانون وکالت، باز هم البته مصوبه 1305، این جرم انگاری شده. به هر حال افرادی که میان تظاهر به وکالت میکنن، کارت جعل میکنن یا دفتر مشاوره حقوقی میزنن، دفتر مشاوره ای اساسا میزنن برای اینکه این دفتر رو محملی قرار بدن برای ورود به پرونده ها، این اصطلاحاً به عنوان نسل دوم کارچاخ‌گلی شناخته میشه که از اون حالت اولیه کمی پیشرفته‌تر و طبیعتاً پیچیده‌تر هست. نسل سوم کارچاخ‌گلی چیه؟ نسل سوم کارچاخ‌گلی مربوط به افرادیه که در دستگاه‌های اداری، اجرایی و قضایی آدم‌های ذی‌نفوذ مسئول رو دارن و بر اساس ارتباطی یا انتصابی که به اون افراد دارن اقدام به کارچاخ‌گلی می‌کنن. خب این نسل خیلی، این نسل سوم خیلی نسل پیچیده‌ایه. طبیعتاً برخورد با این نوع کارچاخ‌گلی نیاز به کارهای امنیتی و اطلاعاتی داره، چرا که اون آدم‌هایی هم که به اینها رجوع می‌کنن خب آدم‌هایی هستن که ذی‌نفع پرونده هستن و دارن پول میدن که کارشون از طریق غیر قانونی انجام بشه و وقتی کارشون هم انجام شد خود به خود دو طرف راضی و کل کار پوشیده میمونه. پس مبارزه با این نوع از کارچاخ‌گلی کار بسیار سختیه و اخیراً هم قوه قضاییه ورود خوبی نسبت به این نوع کارچاخ‌گلی داشته. با کارهای بررسی ها و رصدهایی که در مورد پرونده ها داشته و دادگاهایی هم که کم و بیش رسانه‌ای شده، شما دیدید که این نوع از کارچاخ‌گلی شناسایی شد اصطلاحاً و این نوع از کارچاخ‌گلی کشف شد و بعد باش مبارزه شد. بنابراین قبل از اینکه از نگاه جرم شناسی، قبل از اینکه شما وارد کشف، تعقیب و رسیدگی و مبارزه با یک جرمی بشی، باید خوب اون رو بشناسی، ابتدا شناسایی کنی. به عنوان مثال در حوزه اراضی قوه قضاییه از سالهای پیش یک مفهومی رو تولید کرد به نام زمین‌خواری، کوه‌خواری. اصطلاحاً درست این مفهوم به معنای حقوقیش دقیق نیست و ما در قانون اصطلاحی به عنوان زمین‌خواری یا کوه‌خواری نداریم، اما نکتهش اینه که این پدیده رو اصطلاحاً ابتدا شناسایی کرد. شناسایی هر پدیده مقدمه کشف، تعقیب و مبارزه با اون هست. حالا ما باید بتونیم از منافذی که احیاناً این منافذ میتونه منافذ قانونی باشه، یک پدیده جدید کارچاخ‌گلی رو مورد شناسایی، کشف و تعقیب قرار بدیم. وظیفه یک جرمشناس اینه که بتونه پدیده ها رو در وضعیت کنونی و بروزش مورد شناسایی قرار بده. مثلا در حوزه اراضی دیگه اون دورانی که افراد با بیل و کلنگ بیان اراضی ملی رو تصرف کنن گذشته است. طبیعتا افراد از طریق قانونی یا از پوشش قانونی سوء استفاده میکنن و اقدام به زمینخواری میکنن. بنابراین نسل نوین جرائم اینه که از پوشش قانونی استفاده کنند تا جرائم خودشون رو قانونی جلوه بدن. البته که یک نسل پیچیده تر و پیشرفته تر از جرائم اینه که اساساً اون جرم رو تبدیل به قانون کنن، خارج کنن از جنبه جرم بودن و نه تنها از جنبه جرم بودن خارج کنن، بلکه اون رو تبدیل به قانون کنن. به عنوان مثال شما در حوزه همجنس گرایی در دنیای غرب ابتدا هم به عنوان یک انحراف محسوب می شد. بعد از اینکه دوره انحراف و حق متفاوت بودن در واقع ابتدا که انحراف شناخته می شد، بعدن به عنوان یک حق تلقی شد و بعد تبدیل به قانون شد و بعد نه تنها تبدیل به قانون شد بلکه امتیاز شد. بنابراین در نگاه جرم شناسی ما باید ببینیم که سیر موضوعات میتونه به چه شکل و چه مسیری رو طی کنه. به نظر میرسه که نسل چهارم کارچاخونی سوء استفاده از زمینه هایی که قانون میتونه فراهم کنه و در واقع در پوشش قانون افراد بیان و کارچاخونی رو انجام بدن. صورت قضیه کاملا غیر قانونی بدونید، ولی ماهیت یک ماهیت غیر قانونی، ماهیت مجرمان است. من نمیخوام بگم که قانون من نمیخوام بگم که قانون رو تصویب کردنی مواجه باشه. خب من برای نمونه در ماده 4 این قانون، قانون تسهیل مجوز کسب و کار، با بررسی که این قانون رو داشتم دیدم که خب این کاملا میتونه پوشش قانونی برای مقوله کارچاخونی باشه.